بارز سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و تازه ترین گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان و جهان را به شما داریم. بلندپایه‌ترین مقام های امنیتی افغان امروز در پارلمان استیضاح می شوند و اعمار یک دیوار در نزدیک خط دیورند در داخل پاکستان نیز بحث برانگیز شده. شماره از سیاستمداران پاکستانی با این اقدام مخالفند. گزارش های خبری دیگر هم داریم که با فهرست کاملتر آنها تا لحظات بعد برمیگردم. اما در آغاز سرویس خبری با سحر لیوال.
رئیس جمهوری حکومت افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا با درک شرایط در رابطه به مقام های امنیتی استیضاح شده تصمیم بگیرند. محاکمه علنی رئیس پیشین شورای ولایتی هرات در کابل آغاز شده است و حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه‌اش به روسیه را آغاز می کند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهوری حکومت افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا با درک شرایط در رابطه به مقام های امنیتی استیضاح شده تصمیم بگیرند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت در شرایط فعلی همه توجه باید برای دفع تهدیدات در کشور متمرکز باشد.
رئیس صاحب امروز توضیحات خود دادند در جلسات پارلمان. البته توقع مردم افغانستان، توقع ما که فرصت افغانستان، شرایط افغانستان همه را در نظر گرفته و خلای محترم تصمیم میره که لازم میدانن بگیرن.
در حال حاضر نشست استیضاحیه عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر داخله و مسعود استانکزی رئیس امنیت ملی در ولسی جرگه افغانستان جریان دارد. این مقام های ارشد امنیتی به خاطر ضعف مدیریت، افزایش نامنی ها و غفلت در حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان به ولسی جرگه استیضاح شدند. محاکمه علنی رئیس پیشین شورای ولایتی هرات در کابل آغاز شده است. کامران علیزی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در محکمه ابتدایی جرایم سنگین فساد اداری محاکمه می شود. این در حال است که دیروز این محکمه 4 مقام اسبق حکومتی را به جرم اختلاس، رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی هر یک را به سالها حبس و جرایم نقدی محکوم کرد. رئیس معارف هلمند میگوید 139 مکتب در نتیجه عوامل مختلف در این ولایت مسدودند. قدرت الله یعقوبی امروز به رادیو آزادی گفت نامنی ها و نبود معلمین مسلکی و کتب درسی از مشکلات عمده اند که معارف ولایت هلمند با آن روبرو است. مسئولین معارف هلمند از بزرگان قومی در این ولایت میخواهند تا در باز شدن مکاتب مسدود همکاری کنند. به اساس معلومات ریاست معارف هلمند 402 مکتب در این ولایت وجود دارد، اما در حال حاضر به سبب بسته بودن نزدیک به 140 مکتبان حدود 100 هزار طفل از رفتن به مکتب در این ولایت محرومند. کمپاین 3 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در ننگرهار آغاز می شود. در اعلامیه مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده که در تمامی نقاط این ولایت آمادگی ها برای اجرای این کمپاین گرفته شده است. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، ویروس پولیو هنوز هم در مناطق شرقی، جنوبی و جنوب شرقی افغانستان موجود است. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه‌اش به روسیه را آغاز می کند. انتظار می رود روحانی با همتای روسش ولادیمیر پوتین فردا ملاقات کند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که روحانی و پوتین در گذشته حداقل 8 بار با هم دیدار کردند. مقامات روس گفتند که دو رهبر درباره مسائل تجارتی، اقتصادی و همکاری ها در بخش انرژی با هم گفتگو خواهند کرد. بس روی جنگ سوریه و در کل درگیری های شرق میانه نیز شامل آجندای دیدار بین پوتین و روحانی است. روسیه و ایران هر دو از رژیم برهبری بشار الاسد در سوریه حمایت می کنند، اما گروه های مخالف رژیم سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش حمایت می شوند. ایالات متحده آمریکا از بازداشت صدها نفر در جریان تظاهرات دیروز در روسیه را محکوم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن همچنان از بازداشت الکسی ناوالنی، سیاستمدار و فعال زده فساد اداری نگران است. تونر از حکومت روسیه خواست که همه اشتراک کننده های تظاهرات صلح‌آمیز را رها کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان افزود باز داشته مظاهرچیان صلح‌جو ناظرین حقوق بشر و خبرنگاران مخالف ارزش‌های بنیادی دموکراسی است. الکسی ناوالنی که در سال 2013 نامزد انتخابات شاروالی مسکو بود اعلان کرده است که خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 کاندید می‌کند. او پس از بازداشتش در صفحه تویتر خود نوشت: نمی توانید همه کسانی را که با فساد مخالفند بازداشت کنید. ما میلیون ها نفر هستیم. هزاران نفر دیروز در چندین شهر روسیه به جاده ها بیرون شدند و مقامات روسی صدها تن از این مظاهرچیان را به شمول الکسی ناوالنی دستگیر کردند. بحرین میگوید یک گروه تروریستی 14 نفری را از بین برده است. وزارت داخلی بحرین دیروز گفت این گروه با بمبگذاری ماه فوریه در یک موتور و همچنان برنامه‌ریزی قتل مقامات بلند رتبه دولتی مظنون است. این وزارت همچنان گفته است که اعضای این گروه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه عراقی کتایب حزب الله در بحرین آموزش دیدند. مقامات بحرین همچنان میگویند که دو شهروند این کشور که قبلا به ایران فرار کردند این گروه تروریستی را تمویل می کردند. مقامات می گویند در نتیجه تصادم دو ریل در منطقه مرکزی باشکور دوستان روسیه حداقل 3 نفر کشته شدند. به گفته مقامات این تصادم دیروز در شهر اوپالی رخ داد و در آن 1 تن دیگر زخمی شد. محققین در مورد دلیل این تصادم تحقیق می کنند. این حادثه در محل رخ داد که در آن عملیات استخراج جریان دارد. این منطقه غنی از نفت و مواد مدنی در حدود 1200 کیلومتری مسکو موقعیت دارد. حزب کریستین دموکرات مربوط به صدر اعظم انگلا مرکل موقفش را در یک انتخابات عمده دولتی تقویت بخشیده و چانس خانم مرکل را برای برنده شدن در دور چهارم در انتخابات ملی امسال بیشتر ساخت. رأی‌گیری دیروز در ایالت غربی سارلند یکی از 3 انتخابات ایالتی بود که قرار است قبل از انتخابات عمومی ماه نوامبر دایر گردد. تلویزیون ملی IRD جرمنی دیروز نتایج ابتدایی رأی‌دهی را نشان داد که در آن حمایت از حزب خانم مرکل که در گذشته از 35.2% بود به 41% افزایش یافته است. حمایت از حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات و حزب سبز کاهش یافته است. رای دهندگان در جرمنی و مردم در نقاط مختلف اروپا با دقت انتظار آن را دارند تا ببینند که آیا خانم مرکل برای دور چهارم برنده می شود یا خیر. افزایش بیگانه ستیزی به دنبال پالیسی های خانم مرکل در مورد مهاجرین حمایت از حزب راستگرای IFD را افزایش داده است. و وزارت دفاع اوکراین میگوید در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در منطقه شرقی دونباس 5 سرنشین این طیاره کشته شدند. به گفته وزارت دفاع اوکراین این حادثه دیروز در منطقه کروماتورسک رخ داد که قرارگاه عملیات های نظامی علیه جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین است. وزارت دفاع اوکراین گفت 2 عملای طیاره و 3 مسافر از اثر سقوط هلیکوپتر نو MI-2 بعد از آن کشته شدند که به نظر می رسد بعد از برخورد با سیم های پایه های برق سقوط کرده باشد. نیروهای حکومتی اوکراین از 3 سال به این طرف مشغول مبارزه علیه جدایی طلبان در شرق آن کشور در جنگی بودند که بیش از 9700 کشته بر جا گذاشته و صدها هزار تن دیگر را بی جا ساخته است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. بلند پایه‌ترین مقام‌های امنیتی افغان امروز در پارلمان استیضاح می‌شوند. اعمار دیوار در نزدیکی خط دیورند در داخل پاکستان نیز بحث برانگیز شده. شماری از سیاستمداران پاکستانی با این اقدام مخالفند.
پداسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کول شي نو د دې به زما دا خلک چې دومره ښه نتیجې نی تر هغه ختمو په دیوالونو باندې میږي.
دستگیری یک سیاستمدار مطرح در روسیه واکنش های را در پی داشت. الکسی ناوالنی و صدها تن دیگر دیروز در تظاهرات گسترده در مسکو بازداشت شدند. و اگر دنبال کار می گردین به تهیه کننده های برنامه مربای مرچ مراجعه کنین.
ولو این هر طرف گشته میرم که یک کارک برم پیدا کنم که بیکار هستم، هیچ کار نمیافم.
ما برات کار میتونم دیاد و وزارت ما این مقررت میکنم که قرارم اینجا سات تیر باشه موتر دیگه.
بله، برنامه تند و تیز مربای مرچ را در نیمه دوم ساعت بشنوید. با عرض سلام دوباره، در این برنامه من امید مرزبان میزبان شما هستم و در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. پارلمان افغانستان امروز بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی این کشور را استیضاح میکند. پس از حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، درخواست استیضاح مقام‌های امنیتی از سوی شماری از وکیلان مطرح شد. آرزو قیاسی در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و جزئیات بیشتر را دارد.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده رادیو آزادی. قسمی که در خبرها هم شنیدن شنونده ما، امروز 4 مقام امنیتی که وزیر دفاع است، وزیر داخله است و رئیس امنیت ملی هستند، اینا به نشست استیضاحی ولیس جرگه فرا خوانده شدند و بعد از سوالات وکلا، اینا اکنون عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان صحبت میکنه. اینا به خاطر 3 موضوع: حمله بر شفاخانه 400 بستر، ضعف مدیریت و افزایش ناامنی ها در سراسر افغانستان استیضاح شدن. و اکنون وزیر دفاع صحبتش انجریان داره و سوالات که از سوی وکلا مطرح شد، چگونگی حمله بر شفاخانه 400 بستر بود و بیشتر تهدیدات امنیتی در سراسر کشور، و همچنان تلفات نظامیان بود.
تشکر. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با استیضاح بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی افغانستان. در جریان این استیضاح همچنان خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را از نزدیک دنبال میکنند و خبرهای تازه در رابطه با استیضاح این مقامات را به زودترین فرصت با شما هم در میان میگذاریم. با رادیو آزادی باشید، برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید. پس از حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، درخواست استیضاح مقام‌های امنیتی از سوی شماری از وکیلان مطرح شده. حکومت افغانستان در این حال از پارلمان خواسته که این برنامه استیضاح این وزیران و رئیس امنیت ملی افغانستان را به پیش ببرند و بگذارند تا این افراد به کار خیش ادامه بدهند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
در افغانستان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. اعمار دیوار در نزدیکی خط دیورن در داخل پاکستان نیز بحث برانگیز شده. شماری از سیاستمداران پاکستانی با این اقدام مخالفند. آصف علی زرداری، رهبر حزب عمده اپوزیسیون پاکستان و رئیس جمهور سابق این کشور، میگوید مشوره های متقابل میان کابل و اسلام آباد روی موضوع سرحد خیلی مهم است. زرداری دیروز گفت مدیریت سرحدات و مشوره میان افغانستان و پاکستان در این مورد از دیر به این سو به تأخیر افتاده است. بیشتر در گزارش زرغونه بنگل بشنوید.
در حالی که پاکستان می گوید کار اعداس یک دیوار در امتداد سرحد با افغانستان را آغاز کرده است، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پیشین پاکستان و رهبر حزب عمده اپوزیسیون آن کشور، گفته است مشاورت های متقابل میان افغانستان و پاکستان روی موضوع سرحد به هدف تمرکز روی مسائل چون تندروی و تروریسم و صلح منطقه خیلی مهم است. زرداری که رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان است، دیروز در اعلامیه گفت مدیریت سرحدات و مشوره متقابل میان افغانستان و پاکستان در این مورد از دیر به این سو کند بوده است. در این حال جنرال متقاعد طلعت مسعود، یک کارشناس امور دفاعی پاکستان، دیروز با آژانس خبری آلمان گفت احداث این دیوار یک اقدام پیشگیرانه در حال است که شاید وقت زیاد بگیرد تا افغانستان، مخصوصا مناطق سرحدی هم سرحد با پاکستان، با امن گردند. مسعود گفت این دیوار به جای آن که روابط میان افغانستان و پاکستان را خدشه‌دار بسازد، آن را بهتر خواهد ساخت. او افزود این اقدام شاید اتهامات و سرزنش های دو طرف را مبنی بر عبور و مرور تندروان کاهش داده و تجارت صادقانه میان دو کشور را افزایش دهد. ولی شمیم شاهین، یک خبرنگار پاکستانی و تحلیلگر مسائل منطقه، میگوید نصب سیم خاردار در سرحد میان دو کشور تندروی را از بین بردن نمیتواند و در عوض نیاز است دو کشور مشترکاً علیه این پدیده عملیات کنند. وی میگوید احداث این دیوار یک طرف است، زیرا اعتماد دولت افغانستان در این مسئله عکس نشده است. ضرور این بود که پاکستان از دولت افغانستان مصلحت گرفته و بعداً فیصله می کرد و این موضوع نتیجه می داد. ولی در حالتی که این اقدام یک جانبه صورت بگیرد، به نظر من نتیجه خوب را در قبال نخواهد داشت. با ایجاد دیوارها تروریسم از بین نمی رود. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، از قول لوید رستیز، جنرال آصف باجوه آمده که گفته است مناطق سرحدی باجاور و مهمند ایجنسی نقاط با تهدید بلندند و در اولویت قرار دارند. باجوه افزود قرار است بر علاوه نظارت هوایی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان، سیستم اضافی نظارتی هم نصب گردد. افغانستان و پاکستان با هم یک سرحد 2400 کیلومتری دارند که کابل این سرحد مسما به دیورند را بر رسمیت نمی شناسد. وزارت خارجه افغانستان دیروز در رابطه با خبر آغاز احداث دیوار در امتداد سرحد گفت مقامات افغان تا حال نشانه های از ایجاد یک دیوار را ندیدند، ولی در صورت آغاز چنین کار برای جلوگیری از این پروژه اقدام خواهد شد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت ایجاد دیوارها یا هر نوع ساختمانها برای ما قابل قبول نیست و ما به کسی اجازه چنین کار را نخواهیم داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک قماندان سرشناس شبکه القاعده و عضو گروه طالبان پاکستانی در یک حمله طیاره آمریکایی بی پیلوت در ولایت پکتیکا کشته شده است. قاری یاسین که از طراحان حملات چند سال پیش بر تیم کرکت سریلانکا و هتل ماریوت در اسلام آباد پنداشته میشد و در چندین حمله تروریستی دیگر دست داشته است، در فهرست سیاه اسلام آباد قرار داشت. در حملاتی که ظاهرا قاری یاسین طراحی کرده بود، نظامیان آمریکایی و ده‌ها فرد ملکی کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
معلومات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید قاری یاسین، قماندان مهم شبکه القاعده و عضو تحریک طالبان پاکستان که با طراحی حملات چند سال قبل بر تیم کرکت سریلانکا و هتل ماریوت در اسلام آباد متهم بود، در حمله یک هفته پیش طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در ولایت پکتیکا کشته شده است. اعلامیه دیروز وزارت دفاع آمریکا از قول جیمز ماتیس، وزیر دفاع این کشور، گفت که قاری یوسف یک دهشت افغانی بود که نام اسلام را بد می کرد و افراد ملکی بیگناه را عمدن هدف قرار می داد. وزیر دفاع آمریکا گفته است که چنین اشخاص نمی توانند از چنگ عدالت فرار کنند. گفته می شود که قاری یاسین با چند نام مستعار چون استاد، معلم و دیگر نام ها نیز شناخته می شد. او در راه حمله سال 2008 به هتل ماریوت اسلام آباد پنداشته می شد که در آن ده ها غیر نظامی و دو افسر اردوی آمریکا کشته شدند. او یک سال بعد حمله بر تیم کرکت سریلانکا در لاهور را سازماندهی کرد که در آن 6 پلیس و 2 فرد ملکی کشته و 6 عضو این تیم زخمی شدند. قاری یاسین در صدر فهرست تروریستان مشکوکه که مورد تعقیب اسلام آباد می باشند قرار داشت. نامه‌ای بعد از حمله ناکام سال 2003 بر پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت پاکستان و حمله نافرجام سال 2004 بر صدر اعظم شوکت عزیز در این فهرست گنجانیده شد. پنتاگون قاری یاسین را باشنده بلوچستان پاکستان معرفی کرده است، ولی مقامات پاکستانی میگویند که او اصلا از پنجاب بود. عامر رانا، یک کارشناس امور امنیتی، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که قاری یاسین در نتیجه سلسله حملاتی که در امتداد سرحدات رهبران شبه نظامیان افراطی را در چند سال اخیر هدف قرار داده است، کشته شده است. قبل از این قاری صفی الله اختر هم در یک برخورد با نیروهای افغان در این منطقه کشته شده است. عامر رانا میگوید که قاری یاسین از جمله چند قماندان محدود غیر پشتون طالبان پاکستانی بود، اما او بعد از فرار به سوی افغانستان در چند سال اخیر چندان فعالیت چشمگیر نداشت. پاکستان و افغانستان از چندین سال به این سو هم دیگر را به پناه دادن به تروریستان متهم می‌سازند. اسلام آباد میگوید که اعضای تحریک طالبان پاکستان حملات خود در این کشور را در افغانستان طراحی میکنند، ولی کابل میگوید که این شبه نظامیان در مناطقی که زیر کنترل دولت نیست فعالیت دارند. حکومت افغانستان به نوبه خود میگوید که مراکز طالبان افغان در کویته، پشاور و وزیرستان شمالی قرار دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به ارزش بیش از 600 میلیون افغانی کار تطبیق پروژه های انکشافی را به شرکت های خصوصی واگذار کرد. نصیر احمد دورانی، وزیر انکشاف دهات افغانستان، هنگام امضای تفاهم نامه این پروژه ها با شرکت های خصوصی بالای شفافیت پروژه ها تاکید کرد. شماری از پروژه هایی که به شرکت های خصوصی واگذار شدند باید در مناطق عملی شوند که امنیت آنها چندان خوب نیست. سوال اینجاست که چگونه میتوان این پروژه ها را در مناطق نسبتاً ناامن عملی کرد؟ در گزارش آرزو غیاسی بیشتر بشنوید.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که هیچ گونه فساد را در کار تطبیق پروژه ها نمیپذیرد. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، روز یکشنبه حین امضای قرارداد 12 پروژه انکشافی با شرکت های خصوصی روی شفافیت پروژه ها تاکید کرد. آقای دورانی گفت که نبود شفافیت در این پروژه ها را نه خودش قبول دارد و نه به کسی اجازه میدهد که خلاف ورزی کند.
وزارت احیا و انکشاف دهات در برابر عدم شفافیت حوصله‌مندی نداره. با قاطعیت برخورد کرد و هیچ چیز کمتر از شرایط قرارداد نه قبول خواهد کرد و نه شما را اجازه خواهد.
این پروژه ها که 11 پروژه آن سرکسازی و یک پروژه آن ساختمان یک مکتب می باشد در ولایت های لوگر، پروان، سرپل، اورزگان، خوست، سمنگان، غور و نورستان تطبیق گردیده و بیش از 650 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. آقای دورانی می گوید که در سال جاری در قرا و قصبات کشور بیش از 705 کیلومتر سرک و بیش از 1000 کیلومتر پل ساخته می شود. وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 1395 خورشیدی بیش از 9000 پروژه را در بخش های آبرسانی، آب آشامیدنی، صحت، تعلیم و تربیه، ترانسپورت، زراعت و بخش های دیگر تطبیق کرده است. از سوی هم برخی از کارشناسان افغان میگویند که از این پروژه ها نظارت درست صورت نگرفته و بالای کیفیت آن تاثیر گذاشته است. متیولا خروتی، کارشناس بخش ساختمانی در زمینه، گفت:
من با تطبیق این پروژه 100% موافق هستم، اما زمانی که در مناطق ناامن تطبیق می شود موضوع نظارت در میان می آید که نظارت به مشکل برمی خورد. وقتی که زمینی نظارت فراهم نباشد، یعنی که مشکلات امنیتی وجود دارد و مشکلات امنیتی مانع نظارت می شود.
آقای خروتی می گوید در کنار ناامنی چند دسته شدن پروژه ها از سوی قراردادیان نیز بالای کیفیت پروژه ها تاثیر گذاشته و مؤثریت آن را کاهش می دهد. وی تاکید می کند که حکومت باید از این پروژه ها نظارت جدی کند، اما شماری از مالکان این شرکت ها اطمینان می دهند که این پروژه ها به همکاری باشندگان محل و با کیفیت بهتر عملی می گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و از رویدادهای جهان، ایالات متحده آمریکا بازداشت صدها نفر در جریان تظاهرات دیروز در روسیه را محکوم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است واشنگتن همچنان از بازداشت الکسی نوالنی، سیاستمدار و فعال ضد فساد اداری، نگران است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان افزود بازداشت مظاهرتچیان صلح‌جو، ناظرین حقوق بشر و خبرنگاران مخالف ارزش‌های بنیادی دموکراسی است. الکسی ناوالنی که در سال 2013 نامزد انتخابات شاروالی مسکو بود، اعلان کرده است که خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 کاندید می‌کند. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
الکسی ناوالنی، مردی که صدایش را بر ضد فساد در روسیه بلند کرده است، دیروز با حامیانش در مرکز شهر مسکو ظاهر شد. رومان روبانوف، مسئول گروه غیر حکومتی مربوط به الکسی ناوالنی، دیروز ویدیوهای را از جریان تظاهرات در صفحه اینترنتی تویتر منتشر کرد. در این ویدیوها دیده می شود که تظاهر کنندگان می خواستند جلو موتر را بگیرند که پلیس در آن ناوالنی را حمل می کرد. پلیس خاص ضد مظاهرات در محل حضور داشت. هزاران تظاهر کننده شعارهای بشرمید مدافعین دزدان را سر می دادند.
دیمان بی دیمان! دیمان بی دیمان! دیمان بی دیمان!
یک مظاهرچی که بر مجسمه الکساندر پوشکین نویسنده معروف روسی بالا شده بود، شعار پوتین 666 را بلند کرده بود، ولی پلیس او را فوراً دستگیر کرد. پلیس روسیه در حالی که این تظاهر کنندگان می‌خواستند جلوی موتر حامل ناوالنی را بگیرند، صدها تن را دستگیر کرد. ده ها پلیس ضد تظاهرات در محل حضور داشتند و هلیکوپترها بر فضای محل تظاهرات در پرواز بودند و نظارت می کردند. در شهر کراسنویارسک روسیه نیز مظاهره کنندگان ضد فساد خواهان کنار روی ولادیمیر پوتین از قدرت بودند. یک اداره غیر حکومتی در روسیه گفته است که تنها در مسکو بیش از 600 مظاهره کننده گرفتار شدند. آژانس خبری تاس این رقم را از قول پلیس 500 نفر خوانده است. الکسی ناوالنی در سال 2013 کاندید کرسی شاروال مسکو بود و اعلان کرده بود که در سال 2018 خود را برای کرسی ریاست جمهوری کاندید می کند. وی از حامیانش خواسته بود در تمام نقاط روسیه علیه فساد مظاهره کنند. ولی زمانی که دیروز دستگیر شد، از حامیانش خواست بدون وی به تظاهراتشان علیه فساد ادامه دهند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
و اگر مشتری افغان بی سیم هستید، همچنان میتونید به ما اسمس بفرستین. راحت به شماره 818 پیام و گفتنیتان را بفرستین و ما میرسه و ما هم در جریان برنامه های رادیو آزادی پیام هایتان را پخش میکنیم. اسمس های زیادی از شنونده های رادیو آزادی دریافت کردیم که تا لحظات بعد چند تا از این اسمس ها را به شما پخش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. حالا میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند. ایمال سنجیده این نشریه ها را ورق میزند.
استیضای وزرای سکتور امنیتی و عکس العمل رئیس جمهور در پیوند با آن موضوعات عمده برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه سرخط در این رابطه در یکی از مطالبش نگاشته است که در ملاقاتی که رئیس جمهور با برخی از اعضای ولسی جرگه داشت، گفته است که به صلاحیت‌های قانونی شورای ملی افغانستان احترام دارد و همکاری بین قوای سه‌گانه دولت افغانستان سبب می‌شود تا ثبات در کشور مستحکم شود. نویسنده مطلب اضافه می‌نماید این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که برخی از اعضای ولسی جرگه اخیراً گفتند که رئیس جمهور هشدار داده که در صورتی که ولسی جرگه سران ارگانهای سکتور امنیتی را سلب صلاحیت نماید، ولسی جرگه را منحل خواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد همچنان در رابطه با ملاقات رئیس جمهور با رؤسای کمیسیون‌ها و برخی اعضای ولسی جرگه نوشته است و از قول عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نوشته شده که آنان از برنامه‌های اصلاحی و انکشافی حکومت حمایت می‌نمایند. ولی در مطلب ذکر نگردیده که آیا در مورد استیضای وزرای سکتور امنیتی بحث شده است یا خیر. روزنامه سرنوشت سر مقالهش را در این مورد اختصاص داده و گفته که ارک به تکرار موضوع انحلال ولسی جرگه را از سوی رئیس جمهور رد نموده است. در سر مقاله آمده است که ندا که از سوی برخی از وکلا صورت گرفته است باید از ایشان وضاحت خواسته شود و همچنان ولسی جرگه در تصامیمشان نباید تحت تأثیر ارک قرار داشته باشند. به باور سر مقاله نویس، ارک و رئیس جمهور نباید به این بسنده کنند که به تصامیم ولسی جرگه احترام قائلند، باید در عمل هم از آن حمایت نمایند. و روزنامه آرمان ملی در سر مقالهش نگاشته است که امیدوارند تا رئیس جمهور به ولسی جرگه اجازه بدهد تا مسئولین سکتور امنیتی را مورد بازپرس قرار بدهد تا وظایف و مسئولیت هایشان را به خوبی انجام بدهند، چون نتیجه بازپرس از آنان هر چی باشد به نفع کشور تمام خواهد شد.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
رئیس جای حکومت افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا با درک شرایط در رابطه به مقامهای امنیتی استیضا شده تصمیم بگیرند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت در شرایط فعلی همه توجه باید برای دفع تهدیدات در کشور متمرکز باشد. محاکمه علنی رئیس پیشین شورای ولایتی هرات در کابل آغاز شده است. کامران علیزی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در محکمه ابتدای جرایم سنگین فساد اداری محاکمه می شود. رئیس معارف هلمند می گوید 139 مکتب در نتیجه عوامل مختلف در این ولایت مسدودند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سفر دو روزه‌اش بر روسیه را آغاز می کند. انتظار می رود روحانی با همتای روسش ولادیمیر پوتین فردا ملاقات کند. ایالات متحده آمریکا بازداشت صدها نفر در جریان تظاهرات دیروز در روسیه را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حکومت روسیه خواست که همه اشتراک کننده های تظاهرات صلح‌آمیز را رها کند. بحرین میگوید یک گروه تروریستی 14 نفری را از بین برده است. وزارت داخلی بحرین دیروز گفت این گروه به بمب‌گذاری ماه فوریه در یک موتر و همچنان برنامه‌ریزی قتل مقام‌های بلندرتبه دولتی مظنون است. و مقامات میگویند در نتیجه تصادم دو ریل در منطقه مرکزی باشکور دوستان روسیه حداقل 3 نفر کشته شدند. به گفته مقامات این تصادم دیروز در شهر اوپالی رخ داد و در آن یک تن دیگر زخمی شد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه هفتوار ورزش را به شما داریم و همچنان برنامه تند و تیز مربای مرچ.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
امام جان از جای نامعلوم نوشته است وزرای استیضاح شده هیچ توجیه برای غفلت در وظایف خود ندارند. محمد جان از ولایت پنجشیر می نویسد اگر پارلمان به وزیران استیضاح شده باز هم اجازه ادامه کار را بدهند به حق مردم افغانستان ظلم بزرگ خواهد کرد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است از رئیس جمهور می خواهم تا در هلمند عملیات نظامی را شروع کند، به خاطر که وضعیت هلمند بسیار خراب است و ما مردم هلمند با مشکلات زیاد مواجه هستیم. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است افغانستان کشور صادرکننده تروریسم در جهان نیست. پاکستان با اعمار دیوار در امتداد سرحد میخواهد که دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهد تا خط دیورند را بر رسمیت بشناسد. تشکر از پیام هایش جان. به شماره 818 دیگر هم اسمس بفرستین به ما میرسه. اگر تلفن افغان بی سیم دارین کوشش کنین پیام و گفتنی تان را کوتاه و مختصر بنویسین و به شماره 818 بفرستین. ما هم در برنامه های مختلف رادیو آزادی پیام های شما را پخش میکنیم. و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین راحت به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07 84 620. تکرار شماره 07 84 620. حالا هم نوبت برنامه هفتوار ورزش میرسد که بدون بالون هم مربای مرچ پخش خواهد شد. من امید مرزبان اجازه میخواهم.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین. من خلیل سلطانی در این برنامه میزبانتان هستم.
سلام دوستای عزیز، من صدیه زاهل در برنامه با خلیل جان هستم.
صدیه جان، فکر کنم خبرهای ورزشی را خودت تهیه کردی. مهمترین رویداد ورزشی در این هفته چی بود؟
بله خلیل جان، قسم که شما گفتین خبرهای ورزشی در دستم است و مهمترین خبرهای ورزشی در این هفته ورزشکاران موی تای افغانستان، شما میفهمین که دو کمربند طلا آوردن و 6 مدال نقره و برنز. و خبر دومی که در دستم است ای است که تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 28 مارس در یک بازی 4 روزه بین المللی با تیم کدام تیم؟
با تیم ایرلند رقابت میکنه و این مسابقه به خاطر افغانستان بسیار مهم است، به خاطر که تیم ایرلند 19 امتیاز از تیم افغانستان پیش از در مسابقات 4 روزه یا آی کپ و باید افغانستان این مسابقه را برنده شود، به خاطر به دست آوردن 15 امتیاز که به خاطر اعتماد شورای بین المللی کرکت بسیار موثر است. و همچنان تیم گروه الف افغانستان در مسابقات بین المللی پنجاوره اشتراک کرده که در بنگلادش ادامه داره و در این مسابقات 8 تیم اشتراک دارند که 4 تیمش عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت دارا می باشند و 4 تیم دیگه از کشورهای درجه 2 می باشند که این مسابقات همچنان به خاطر عضویت دائمی افغانستان در شورای بین المللی کرکت بسیار موثر است. صدیه جان، قبل از اینکه شما خبرهای ورزشی را به شنونده ها تقدیم بکنین، به اجازه شما من موضوعاتی که در برنامه آماده شده به شنونده ها معرفی میکنم.
درست است، با هم میشنویم.
شنونده های عزیز، در این برنامه ورزشی شما مصاحبه ای را با عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، را در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی کرکت افغانستان و تیم الف افغانستان را میشنوید.
در این تورنمنت هر کس که برنده شو فقط یک تیم برنده میشه. فعلا هم 19 پوینت ایرلند از ما که پیش است، بعد ما این بازی را ببریم.
در بخش چهره های ورزش با تمیم هوتک، ورزشکار تیم ملی تکواندوی کشور آشنا شوید که 15 سال می شود ورزش می کند.
داخلی هم زیاد است، خارجیش از اوپن تاجیکستان است که در بخش 500 میدان نقره گرفتیم و در هند بهترین داور با مسابقات بود که کمربند سیاه بود و اونجا بهترین داور شناخته شد.
و در اخیر برنامه معلومات را از همکارم در مورد اشتراک ورزشکار معلول افغان در تیم فوتبال آرسنال انگلستان را میشنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو تشریف داره خبرهای ورزشی را براتون تقدیم میکنه.
بله دوستای عزیز، توجه کنید به اخبار ورزشی. ورزشکاران موی تای افغانستان بعد از برنده شدن دو کمربند طلا و 6 مدال نقره و برنز از مسابقات بین المللی موی تای به کشور برگشتند. منور شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقات جهانی موی تای با اشتراک 70 کشور در تایلند راه اندازی شده بود که از افغانستان 7 ورزشکار و 3 هیئت اشتراک داشتند. آقای شهزاد افزود سید جمال سعادت و سید روح الله حسینی برنده کمربند طلا شدند و همچنان سایر ورزشکاران 4 مدال نقره و 2 برنز را به نام افغانستان رقم زدند. این مسابقات از تاریخ 11 مارس الی 18 در تایلند ادامه داشت. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 28 مارس در یک بازی 4 روزه بین المللی با تیم آیرلند رقابت می کند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت تیم آیرلند از افغانستان 19 امتیاز برای به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت پیش است و باید افغانستان این بازی را برنده شود. تیم ملی کرکت کشور تا اکنون توانسته است در 3 بازی 20 آوره و 5 بازی 50 آوره تیم آیرلند را شکست دهد. و خبر اخیر این که تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم ویتنام در مسابقات مقدماتی جام آسیا رقابت می کند. طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این بازی به تاریخ 28 مارس در تاجیکستان انجام می شود. این در حال است که تیم فوتبال افغانستان به تاریخ 24 مارس در یک بازی دوستانه توانست تیم فوتبال سنگاپور را در قطر شکست دهد.
و این بود پایان اخبار ورزشی. خدا کنه که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. بقیه برنامه را با خلیل جار باشید.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 28 مارچ در یک بازی 4 روزه با تیم ملی آیرلند رقابت می کند. این مسابقه 4 روزه می باشد که تیم ملی کرکت افغانستان برای به دست آوردن 15 امتیاز باید این بازی را برنده شود. در مورد موثریت این بازی با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان گفتگوی داریم و در نخست از وی در مورد موثریت این بازی پرسیدیم.
تشکر کسم که شما در جریان هستی. واقعا هم تیم کشوری ما و شما در سریز کمره آیرلند در هم سریز بیستاوران سریز پینجاوران دو یک دستاورد خوب داشت. ما مطمئن هستیم انشالله اول عزیز که در بازی چهار روزه بازی ای کپ هست که خیلی مهم است. واقعا هم به اداره کرکت بورد افغانستان یا به تیم ملی افغانستان خیلی ارزش داره. به خاطر ازی در این تورنمنت هر کس که برنده شو فقط یک تیم برنده میشه. فعلا هم 19 پوینت آیرلند از ما که پیش است. بعد ما این بازی را ببریم چه همون امتیاز را به دست بیارم چیزی که توقع ما میباشه. نو انشالله اولادیز آمادگی کامل برشان گرفته شد. بازیکنان این نو هم در ترکیب تیم ملی جای شده. خصوصا که وقت تجارب زیاد داره در بازی چهار روزه. اما یک چیز یادواری شوم برای شما که واقعا هم این بازی چهار روزه برای ما خیلی مهم است. خیلی مهم است به خاطر از این هر تیم که هر کشور که در این فاینال یا در این آی کپ برنده شود فقط یک تیم برنده می باشه، یعنی فاینالیست نداره. بازوا میره به چست کرکت البته زیر پوشش شورای بین الملل کرکت. نو انشالله ولادیز ما زیاد کوشش میکنم نسبت به دو سریز یک مسابقه برای ما خیلی ارزش داره.
تشکر جناب فضلی صاحب. کدام بازیکنان به این مسابقات انتخاب شده میشد؟ این قسمت یکم روشنی پرتین و چند پوینت بعد از برد به افغانستان در این مسابقه داده خود شد؟
خطابالی که ما در جریان هستیم بازیکنان نو به نام ناصر جمال، ظاهر خان، یمین امزای اینا بازیکنان نو است که در ترکیب مسابقات چهار روزه به مقابل آیرلند داده شده. امروز انشالله رسما تیم میلان میشه. واقعا هم اگر افغانستان برنده شوه باید ما 15 پوینت به دست بیارم اگر مکمل هم ببرید، چون اونجا مسابقات چهار روزه تو راست مثلا و امتیاز میگیره ما امتیاز میگیرم سیشن است. مثلا اگر ما دو روز بیتیم کنیم بس پس دعوت بر یزیا بیتم ما لید میگیریم. و یک بازی خیلی تکنیکی است. از دیازی کرکت هم بازی تست او پنجاوره یک امتحان است. نو انشالله اول عزیز کوشش کنیم چه هم بازی رو مکمل بدون کدام امتیاز دادن از چیز دستی ما برا ایرا به دست بیارم. نو مطمئن هستم انشالله اول عزیز آمادگی کامل برشان گرفته شد. بازم یادواری بکنم چه خیلی مهم است بازی برای افغانستان.
تشکر جناب فضلی صاحب. به عنوان سوال اخیر میشه در مورد مسابقات امرجن کپ بر ما معلومات بدین که تیم الف افغانستان هم در این مسابقات اشتراک داره؟
بالکل در این 8 کشور است. 4 کشور همو کشور است که عضویت دائمی شورای بین الملل داره. به سطح آسیا چون ایشین امرجن کپ است از طرف شورای بین الملل برگزار میشه. سیدو پاکستان هم حضور داره، هندوستان، بنگلادش، سرنلکا، افغانستان، مالزیا. 4 کشور از همو کشورهای درجه 2 است که افغانستان هم دو ردیف میاد. او 4 کشور همه کشور هست به سطح آسیا چه عضویت دائمی شورای بین الملل را به دست داره. ایده بنگلادش برگزار میشه. 9 روز دوام میکنه. البته بازی پنجاوره هست و ما مطمئن هستیم ان شاء الله ولادش ده هم بازیکنای ما و شما یک دستاورد خوب داشته باشه. البته اکثر بازیکنان هم بازیکن است که او برای خود را پیدا نکرد که در ترکیب تیم ملی بیا برای همین تیم جای داده شده. اکثر هم بازیکنای جوان ما و شما مثلا شرف الدین اشرف، منیر کاکر، وحید الله شفک اینا بازیکنان این نو است فعلا همراه تیم افغانستان دمو کاروان یک جای است ان شاء الله ولادش. او ما امیدوار هستیم ان شاء الله ولادش اول مسابقه ما همراه مالیشیا است. ما مطمئن هستیم ان شاء الله ولادش چون این مسابقات هم در آسیا است پیچا یا میدانای آسیا برای افغانستان سازگار است بردنی بازی.
در بخش چهره های ورزش با ورزشکار آشنا شوید که تا کنون توانسته است چندین مدال را به دست بیاورد.
تمیم هوتک هستیم. تقریبا 15-16 سال میشه که ما ورزش در بخش تکواندو میکنیم. داخلی هم زیاد از خارجیش از اوپن تاجیکستان است که در بخش پومسه میدان نقره گرفتیم و در هند بهترین داور با مسابقات بود که مربند سیا بود و اونجا بهترین داور شناخته شد. تا حال ما بیرونی دو تا مدال بیرونی داریم، از داخلی زیاد است. حدود 15 تا می. راز موفقیت ما کوشش و تلاش ما است. احساس بسیار کلان می داشتیم که بیرق افغانستان در اونجا با اعتزاز میاریم، بسیار افتخار برام است. از همه جوانان خواهش میکنم که بیان ورزش کنن، از یک ورزش خدمت به مزدر خدمت به وطن شو.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر برنامه و اکنون معلومات را از همکارم نورالله شایان بشنوید که در مورد اشتراک ورزشکار معلول افغان در تیم فوتبال معلولین آرسنال آماده کرده است.
یک جوان معلول افغان توانسته است به تیم فوتبال معلولین آرسنال انگلستان را یابد. احمد فواد عمرخیل جوان است که در سن 6 سالگی در جنگ های داخلی افغانستان یک پایش را از دست داده است و او میگوید هنگامی که فوتبال را آغاز کرد حتی توان خریداری یک توپ را هم نداشت. در انگلستان تیم‌های مشهور بخش‌های معلولین نیز دارند. در مسابقات بین المللی نیز اشتراک می‌کنند. احمد فواد اولین معلول افغان می‌باشد که در یکی بزرگترین تیم فوتبال معلولین انگلستان بازی می‌کند. شایستگی او در فوتبال مورد توجه مربیان تیم آرسنال قرار گرفت و او را به تیم فوتبال معلولین آرسنال انتخاب کردند.
شنونده های گرامی، این بود برنامه این هفته ما. شاد و کامگار باشین.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
مربای مرش
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام از سوی ما تقدیم بر عزیزا. برنامه ما شروع شد، گوشش کنین سراپا. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چی حال دارین با اوضاع کنونی کشور؟ امیدوار هستیم که حکومت یک کم توجه به حال مردم کنه و غم مردم بخوره. از دست بیکاری و بیروزگاری و ناامنی جان در جان مردم نمانده. رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع یک معما را میشنویم.
شنونده عزیز، یفته ما برتان یک معما میگیم. هر کس جواب درست شفرستاد بر جایزه میتیم. معمای تر است که یک نفر در بغل سرک روان است. یک دفعه یک موتر شیشه سیای بی نمبر پلیت عکسدار به بسیار سرعت از پلیش تیر میشه و این نفر مثل باد که برگ خشکوار داره در جوی مندازه بیچاره را. اینال شما بگوین که در اینجا کی ملامت است؟ این نفر ملامت است که در پیاده رو نرفته؟ دفتر اینجوی یا سفارتخانه یا هتل ملامت است که پیاده رو چکشانی کرده و راه را بند انداخته؟ و یا دریور ملامت است که تیز از پلیش تیر شده؟ به این آدرس جوابتان به ما روان کنین. صندوق پستی 420، پستخانه بغلی، نزدیک چکای کلان.
شنونده عزیز، هر وزیر با خود چند مشاور داره و هر روز از اونا مشوره میگیره که چی کنه. بیاین که سر به یکی از وزارتخانه ها بزنیم و بشنویم که مشاور وزیر چنارگل خان چی مشوره های میته.
وزیر چنارگل خان اجازه است؟
اوه اوه اوه. مشاور گل مرزا؟ بیا بیا، ما خودت کار داشتم، خوب شد که آمدی او آدم.
امیر کوچه نارگل خان،
خودت از خاطر مقرری چند نفر از خیش و قوما خواستم که در وزارت مقرر کنم. منی گفتم بیا مشوره بده که کی را در کجا مقرر کنم، که باز نگویی که این از ما پرسان نکرد. اینه این لست نفرهایی که یکیش بچه کاکایم است، دیگهش بچه خالیم است، و همه تو به ترتیب کلشان خیش قومای نزدیک ماستن.
خخ تو ایسکولستا، اخی قدوس خان، نگفتی قدوس خان چی کار است؟
قدوس خان نواسه کاکایم است و وظیفش نجاری است. چون حال تمام چیزها جور شدگی از خارج میاد، مثل مبل و فرنیچر و لوازم خانه، از او خاطر روزگارش و خدر بیچاره خوب نیست. با فقط وزارت برم یک کار پیدا کنی و ما هم دیگه از روش نفتادیم.
تشویش نکو، اینا را به صفت کامپیوتر کار در دفتر روابط بین المللی مقرر کنی.
اما مشاور گل مرزا، ایخو کمپیوتر اید نمشناسه، ایره چطور بیاریم ده او بست او برادر؟
یک دفعه مقررش کو، خود به خود یاد میگیرنی، تو تشویش نکو.
من میگم زنده باشی چاره هر کار میتونی کده، خوصه ایست.
اخو خو، این نفر دوم غفار خان، ای چی کار است و چیت میشه؟
غفار جان بچه خسر برندرم است، ای بیچاره کدام رشته مشتره نخونده، مقصد الف و بیره میفهمه. این حال هر مشوری که میتی ما همه تو میکنم، چون تو مشاور ارشد وزارت هستی به اشاره تو ما کار نمیکنم.
زنده باشی. گوش کو، ایره چون دیگه چیز یاد نداره، معاون سخنگوی بساز. اونه ماشش خوب است و اموقدر کارش جنجالی نیزنی.
یارا مشاور گل مرزا، مشاور باشه مثل خودت، چقدر مشورای خوب به من دادی. خو نگفتی که بچه مامای ما ستاره در کدام بس مقرر کنم؟ مشاور سبقم
کدام رشته را خوانده؟
ای مکتب نخوانده، فقط یک ده سال میشه، یک اینجو که از کاکایم بود دریور بوده موجا، چون اینجو بس سته شده آل بیکار از دل ماست که مدیر خدمات وزارت شوه. چطور؟
گوش کنی، من مشوره میتونم که این را سکرترت بساز و سکرترت که سنف هشت مکتب خونده او را مدیر خدمات مقرر که، چرا که سکرتر اوقدر باسواد سر و کار نداره و مدیر خدمات باز یگان امضا ضرورت میشه. بازی خو امضا یاد نداره نی.
یارا من میگم جوره نداری گل مرزا، اینمی آخریرم برای من مشوره بده و بس.
خو این نفر چارم و آخر خو جیلانی نام داره، ایره در کجا مقرر میکنی و چی کار کده میتونه؟
ای که از بچه خاله خوشویم است، این نه مکتب خونده و نه تحصیل داره، و شب و روز در کوچه و بازار گای کتزی جنگو گای کتزو دسپرتو، از امی خاطر یعنی کارایش مردم منطقه بیزار شدن و از دستش دوزه شکایت کردن. باز پدرش پیش ما آمد و گفت که امیر خودت زیر دستت بگی که حال بندی نشه، چرا که 24 ساعت بغیر از بدماشی دیگه کار نداره. این حال خودت بگو، چی مشوره میدی که ایره چی کارا بسازیم و کجا مقرر کنیم؟ آرام
ایره بادیگاردت بگی که اگان تو را سرش لط کنی. یعنی
یارا ما میگم مشاور گل مرزا، جوره نداری جوره بچه، بیار دیگه من پس گردن تا که یک پچیگه کنم. حالا آفرین.
شنوندو عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه. بشنوین.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، چی کار داری بیادر؟
صاحب من تصمیم دارم که در یکی از مشارکایی که در کابل جور شده و اعمار شده یک خانه بخرم. دیگه گفتم باش که پرسان کنم که آیا این شهرک ها مطابق ماستر پلان چوروالی هست یا نی؟
خودت در کدام شهرک خانه میخری؟ اینه تو بگنی.
والا تصمیم دارم در شهرک نقره‌ای خانه بخرم.
شهرک نقره‌ای غیر قانونی جان بیادر، در اونجا نخری که آینده نداره.
خیدمی شهرک غلام بودین خان چطور است؟
هی هی وام غیر قانونی است.
خب شهرک گلمرزا چطور است؟
این شهرک هم در جای بی‌نقشه ایمار شده، مگم پیش ما سند قانونی نداره.
آل خی که بی قانون است، چرا اجازه دادین که شهرک بسازن برادر؟
تا مجب گپای میزنی جان بیادر. این شهرک ها کلش از کسایی است که در دولت کلان کلان چوکی دارن. زور چوروالی میکشه که جلوشان رو بگیره بگنی؟
خب بگیره نریزه ما و برای ممر یک نمره زمین رو بتین دیگه.
این کار رو مدست ما ساخته نیست، چرا که هر زمین را که ما توزیع میکنیم او را غاصبین غصب میکنه و کس را نمیمانه که در اونجا خانه بسازنی. اگر میخوای صاحب خانه شوی، برو دست بوسی یگان زوراور بکو که برات یک نمره زمین توزیع کنه.
چی؟ وزیر صاحب اجازه است؟
بیا بیا ستار جان، تو کجا هستی که یک درک نداری؟
والا این هر طرف گشته میرم که یک کارک برم پیدا کنم که بیکار هستم، هیچ کار نمیافم.
ما برات کار میتونم بیا در وزارت مهین مقررت میکنم که قرارم اینجا سات تیر باشه موتر دیگه.
والا این گپت خود درست است، اما ما یک مشکل دارم.
چی مشکل داری باز؟
بیبی ما کار سیاسی هیچ نکدیم و با سیاست هیچ بلد نیستم.
ای بابا تو عجب گپای میزنی، سیاست دیگه چی کار داره؟ تا حال راز گفتی بعد از این دروغ بگو.
برنامه ای هفته این خلا شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
گل مخت نمگر